ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزارت بهداشت از عدم تکمیل سرویس‌های بهداشتی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. چین و بریتانیا توافق کردند همکاری‌های خود را در زمینه تجارت آزاد و پیشبرد جهانی‌سازی تقویت کنند. وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید لبنان هزینه دخالت‌های ایران را خواهد پرداخت. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد که ساخت سرویس‌های بهداشتی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هنوز تکمیل نشده است. محسن فرهادی در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفته است در حال حاضر ساخت توالت و حمام یکی از مهمترین نیازهای این مناطق است. علاوه بر این وی تاکید کرد که در بعضی مناطق هنوز فاضلاب به طور غیر بهداشتی دفع شده و پسماندهای خانگی در برخی مناطق شهری و روستایی به حال خود رها می شوند. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این باره هشدار داد که با آغاز فصل گرما عوارض اقدامات غیر بهداشتی تشدید خواهد شد. زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان ماه سال 96 رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه های ده ها هزار نفر را ویران کرد. در هفته های اخیر انتقادهای فراوانی از جمله از لحاظ بهداشتی و اسکان زلزله زدگان مطرح شده است. نخست وزیران چین و بریتانیا روز چهارشنبه در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که دو کشور در زمینه تقویت تجارت آزاد و پیشبرد جهانی سازی به توافق دست پیدا کردند. در پکن اعلام شد که دو طرف در جریان گفتگوهای خود گستره ای از مسائل بین المللی و منطقه‌ای را به بحث گذاشتند، از جمله مسائل مربوط به وضعیت شبه جزیره کره، تغییرات اقلیمی، تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه و مدیریت اقتصاد جهانی. به گزارش رویترز بریتانیا و چین از جهانی شدن اقتصاد پشتیبانی کرده و با حمایت گرایی تجاری مخالفند. و سرانجام این که آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت اگر این کشور بار دیگر با لبنان وارد جنگ شود، لبنان هزینه دخالت‌های ایران را خواهد پرداخت. به گزارش آسوسییتد پرس آقای لیبرمن گفت گروه حزب الله منافع ملی لبنان را فدای دنباله‌روی از ایران کرده است. حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 2006 به مدت یک ماه وارد جنگ شدند که در جریان آن 1200 تن در لبنان و 158 تن در اسرائیل کشته شدند. ارتش لبنان در جنگ بین حزب الله و اسرائیل در سال 2006 دخالت نکرده است. حزب الله لبنان و حکومت ایران هنوز به ادعاهای آقای لیبرمن واکنشی نشان ندادند. ساعت 2:03 است. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید از رادیو فردا. دولت فرانسه اعلام کرده که برای وارد کنندگان ایرانی محصولات فرانسوی وام‌هایی در نظر گرفته که به یورو پرداخت خواهد شد و ربطی هم به معاملات دلاری نخواهد داشت. به گفته یک مقام فرانسوی، بازرگانان ایرانی از اواخر بهار سال جاری میتونند برای دریافت این وام اقدام کنند. در رابطه با همین خبر همکارم جمشید زن در استودیو همراه با من. آقای زن، جزئیات بیشتر مربوط به این گزارش چی هست؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. روز گذشته چهارشنبه بانک دولتی فرانسوی بی پی آی فرانس اعلام کرد که تصمیم گرفته حدود 1.5 میلیارد یورو وام و خط اعتباری برای وارد کنندگان محصولات و سرویس های فرانسوی اختصاص بده. این وام ها تأکید کردن مقامات فرانسوی، مقامات بانکیش، که فقط به یورو خواهد بود و هدفش هم این هست که در کنار گسترش روابط تجاری فرانسه و ایران از قوانین و تحریم‌های احتمالی آمریکا مصون بمونند. آقای نیکولاس دوفورک رئیس بانک بی پی آی فرانس گفته که از سال پیش کار روی این طرح شروع شده تا این بانک بتونه با بررسی وضعیت ایران وارد بازار ایران بشه. آقای دوفورک همچنین گفته که این وام‌ها فقط و فقط به یورو خواهد بود و حتی هیچ فردی با پاسپورت آمریکایی هم نمیتونه در این نوع معاملات و حتی کارهای اداریش هم نقشی داشته باشه. و منظورش اینه که تا حد امکان سعی میکنن که هر گونه رابطه مالی با دلار، شرکت‌ها و حتی اشخاص آمریکایی رو قطع بکنن تا هدف تحریم‌های احتمالی آمریکا قرار نگیرن. آقای دوفوک همچنین تأکید کرده که در اواخر بهار و اوایل تابستان بازرگانان ایرانی میتونن برای دریافت وام به این بانک مراجعه بکنن. البته کل مقداری که در نظر گرفتن 1.5 میلیارد دلاره که معنیش این است که اون بازرگانانی که میخوان محصولات فرانسوی رو در حجم نه بسیار زیاد وارد بکنن بتونن از این وام استفاده بکنن. بانک‌های فرانسوی تجربه خوبی نداشتن در دوران تحریم‌ها از معامله با ایران و بزرگترین تجربه بعدشون هم این بود که بانک بی ام پی پاریباس 9 میلیارد دلار جریمه به خاطر نقض تحریم‌های ایران به دولت آمریکا پرداخت کرد و این نگرانی رو هنوز هم حتی بعد از لغو تحریم‌ها هستش که بانک‌های بزرگ اروپایی و فرانسوی نمیخوان که بدون بررسی همه جوانب کار و احتمال پرداخت جریمه‌های چند میلیارد دلاری وارد بازار ایران بشن و دست به معامله با ایران بزنن.
خیلی ممنونم جمشید زن در رابطه با وامی که قرار دولت فرانسه به بازرگانان ایرانی پرداخت کنه. جزئیات بیشتر در مورد این خبر رو در بخش‌های بعدی خبری و همچنین در مجله شامگاهی خواهید شنید. اما به خبری بپردازیم از ایران و از صنف کارگران. طی روزهای اخیر از شهرهای در شهرهای مختلف ایران از جمله در اندیمشک و دامغان خبر رسیده که کارگران راه آهن دست به تجمعات اعتراضی زدند. همکارم بهروز کارونی پیگیر مسائل و اخبار کارگری در استودیو همراه با منه و جزئیات مربوط به این تجمعات رو پیگیری کرده. بهروز، علت این تجمعات اعتراضی چه بوده و بیشتر در چه مناطقی انجام شده؟
سلام سمیر عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب همطور که خودت هم اشاره کردی، یکی از بزرگترین اعتراضاتی که طی روزهای اخیر صورت گرفته اعتراض کارگران راه‌آهن، کارگران پیمانی راه‌آهن در برخی از نقاط کشور بوده. مثلا در زنجان، اندیمشک، شاهرود و درود در برخی موارد جلوی راه‌آهن رو گرفتن که حتی آقای رحمت‌الله حافظی نماینده سابق شورای شهر تهران هم اشاره کرد که باعث شده بود که طولانی‌تر بشه مثلا چند ساعت طول کشیده بوده تا به مقصد برسه و گفته بود وزیر راه باید عذرخواهی کنه. حقوق اونها پرداخت نشده، 4 ماه پرداخت نشده بوده و 4 ماه حق بیمه که در پی این اعتراضایی که گسترده شده بود و شمار این کارگران 7000 نفر هست در تمام ایران، دمهایش پرداخت شده. در این حال کارگرها به قراردادهای کوتاه موقت کارشون اعتراض دارن و میگن حتی پا عیدی پایان سال که معمولا این روزها پرداخت میشده هنوز پرداخت نشده. از جمله اعتراضها و اعتصابهای کارگری دیگه در هفت‌تپه بوده دیروز و امروز که حداقل 500 کارگر دست از کار کشیدن در اعتراض به این بدقولی کارفرما، چون کارفرما فقط حقوق موقعه بهمن و اسفند سال 94 رو پرداخت کرده و حقوق امسال هنوز 3 ماه حقوق رسما پرداخت نشده که امروز هم همچنان ادامه داره. در روغن نباتی جهان در زنجان، کیانکور در ملایر، کارگران پیمانی شهرداری بروجرد و همتو شهرداری یاسوج، قند ممسنی، ماشینسازی تبریز و آرانسیج در تهران هم تجمعها و اعتراضها و اعتصابهای کارگری داشتیم.
آیا مقامهای دولتی یا کارفرمایانی که حالا ازشون هم نام بردی به این اعتراضها واکنشی نشون دادند؟
به طور معمول در ایران در پی این تجمعها شاید بشه گفت به بزرگی یا وسعت و یا شرکت کارگران در تجمعها و اعتصابها بستگی داره. در برخی جاها کارفرما میاد و بخشی از حقوق رو پرداخت میکنه، یا اگر پرداخت نکنه مقام های دولتی میان با وعده و قول این که در آینده این اتفاقات خواهد افتاد سعی میکنن اعتصاب رو پایان بدن. البته مثلا نمونه ای داریم در هپکو و آذراب، به خصوص در مورد هپکو که تا 1-2 هفته پیش همونطور که در خبرها اومده بود هنوز حقوق معوقه کارگران پرداخت نشده، در حالی که علی ربیعی وزیر کار قول داده بود تا پایان مهر ماه حقوق پرداخت میشه ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
خیلی ممنونم همکارم بهروز کارونی پیگیر مسائل و اخبار مربوط به قشر کارگر هست. گزارش مفصل تری در مورد این تجمعات اعتراضی تهیه خواهد کرد که در مجله شامگاهی حتما شنونده اون خواهید بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ادامه این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم صدای شما رو بشنویم که زنگ زدید و در مورد اتفاقات مختلف خبری روز نظرات خودتون رو مطرح کردید.
آقای روحانی، موج دوم اعتراضات باعث شد عقب نشینی کنید. جدیداً حرفای خوب بر زبان می آورید. آیا فکر نمی کنید این حرفای خوب خیلی دیر شده است؟ شما اگر بگویید ما سفید است، ما ملت میگوییم سیاه است. دیگر خیمه شب بازی هایتان رو به پایان است و پیروزی ما ملت نزدیک است.
اقلا یک نفر از اینا که سینه چاک میدن برای رهبری و رگ گردنشون بلند میشه به این سوالات و مسائلی که آقای کروبی اشاره کردن باید جواب بده. در غیر این صورت تمام اون ایرادات همه بر آقای خامنه‌ای وارد هست و این طبیعیه. وقتی کسی سکوت میکنه یعنی قبول داره همه چی رو. بنابراین اگر این طوره خب چه بهتر که کسی هیچی نه حرفی نزنه.
آقای منتظری دادستان کل ایران میفرمند که حرکت در آن انقلاب خلاف قانونه. خواستم از ایشون که لباس پیغمبر به تن دارن سوال کنم. کار آقای سعید طوسی خونی بوده که تبرئه شدن؟ انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری طبق قانون انجام شده؟ دادگاه ویژه روحانیت که این همه حکم صادر کرده اصلا وجودش قانونیه؟ چرا اینقدر صحبت قانون میکنی؟
اعتراض نمادین زنها به حجاب اجباری در ایران که چند روز پیش از شهر تهران آغاز شد دامنه گسترده تری پیدا کرده و شهرهای دیگر ایران هم به این اعتراضات پیوستند. همکارم رویا ملکی گفتگوی انجام داده با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی و از او پرسیده که آیا برداشتن حجاب در ایران کاری خلاف قانون یا خیر؟
استدلال به قانون استدلال بی‌پایه و اساسی است، چون از سال 57 تا سال 62 در ایران که حجاب رو با روش‌های مختلف از حمله به زنان در خیابان‌ها، از ناسزاگویی، از اخراج زنان از ادارات و با روش‌های ارعاب‌گونه موتور سوارهایی که در خیابان می‌آمدند، روش‌هایی که حجاب رو در باهاش اعمال کردند در جامعه ایران همه روش‌های غیرقانونی بوده. در سال 62 هست که قانون حجاب در مجلس به تصویب میرسه. بنابراین عملا حجاب در ایران بر اساس یک فرایند قانونی اجباری نشده، یک فرایند اجتماعی رو طی کرده. عمدتا سازمان سرکوب و ارعاب حجاب رو در ایران اجباری کرده. به همین دلیل هم این استدلال قانونی بودن حجاب استدلالی نیست که جامعه ایران اون رو بپذیره. علاوه بر اون، حقوق فردی افراد رو که حق پوشش یکی از اونهاست با قانون نمیشه از اونها گرفت.
مقامات جمهوری اسلامی به بحث شرعی بودن حجاب اجباری هم تاکید دارن. آیا اصولاً حجاب اجباری وجه شرعی داره؟
حجاب اجباری نه در متون مذهبی، متون اسلامی جایی داره و نه در تاریخ اجتماعی مذهب در ایران جایی داره. خطاب قرآن در مورد حجاب به فرد مسلمان هست، نه به حکومت دینی. کسانی که دین دارند می توانند حجاب رو رعایت کنند و کسانی که دیندار نیستند طبعا می توانند این کار رو نکنند. همچنین در طول تاریخ اسلام، چه در شبه جزیره عربستان و چه در خلافت‌های اسلامی و در حکومت‌هایی که بعداً بر سر کار اومدن، ما هیچ سابقه ای از اجباری بودن حجاب به مفهوم امروز نداریم. حجاب اجباری یک امر مدرن هست که دولت‌های تمامیت خواه، حالا چه طالبان، چه داعش و چه جمهوری اسلامی، این رو تحمیل می‌کنند.
به این اشاره کردین که تحمیل میشه حجاب اجباری، اما جناح‌های مختلف نظام میگن که مردم ایران عموماً طرفدار حجاب اجباری هستن. به نظر شما جامعه ایران واقعاً طرفدار به حجاب اجباری هستن و اعتقاد دارن به اون از اون استقبال میکنن؟
در طول 4 دهه گذشته هیچ نظرسنجی در ایران انجام نشده که آیا واقعاً مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا اینکه اون رو به عنوان یک واقعیتی که حکومت بر اونها تحمیل میکنه پذیرفتند. هیچ تحقیق علمی در ایران صورت نگرفته که چنین موضوعی رو نشان